بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان همراهان بزرگوار در شرح و بیان سخنان دلنشین امیر ملک ولایت امیر مؤمنان در نهج البلاغه. توفیقی است که این نوبت خطبه 119 هم رو ان شاء الله معذرم بارکتون بازگو خواهم کرد. خطبه 119 هم وجود و مبارک امام و بن کلام له علیه السلام از سخنان حضرت است که شواهد و قرائن نشان می‌دهد که پس از ماجرای صفین مطرح شده است. قبل از شریف رضی در القارات ثقفی این کلام امام موجود است و ابن عسیر هم در نهایه باز به لحاظ ویژگی های خاصی سخن امام رو منتقل می کند. وجود مبارک امام در میان یاران خیش سخن میگوید به این شیوه که وقد جمع الناس و حزهم علی الجهاد. یاران خیش رو گردآوری میکند امام و ایشان رو تشویق بر جهاد میکند و مبارزه با سپاهیان معاویه. فسکتوا ملیا، اما یاران امام سکوت میکند. کلمه ملیا به معنای زمنن طویل و زمنن طویل من الدهر، یه روزگار طولانی تری رو، زمان طولانی رو با این کلمه و جرنی ملیان رو هم در آیات شریفه قرآن در گفتگوی بین آذر و ابراهیم میبینیم. فسکتو ملیان، اصحاب مدتی سکوت کردند و پاسخی ندادند برای امام. فقال علیه السلام، امام دوباره سخن فرمود، ما بالکم ام مخرسون انتم. امام فرمودند که چیست حال شما؟ آیا شما لال شده اید؟ کلمه مخرسون از ماده خرس به معنای گنگی و لالی است. آیا شما لال شدید؟ فقال قوم منهم، گروهی از میان جماعت گفتند که یا امیر المؤمنین، ای امیر مؤمنان، این سرته سر نامک، اگر تو خود حرکت کنی به این میدان مبارزه بروی ما هم با تو می آییم. خب این جماعت به جای آن که مشتاقانه پاسخ امام رو بدن و آمادگی خودشون رو برای حرکت در راه خداوند و جهاد فی سبیل الله مطرح کنند، به نوعی خود رو پشت سر امام پنهان می کنند و بهانه جویی می کنند که اگر شما در این نبرد خودتون جلودار باشید و فرمانده باشید ما هم همراه خواهیم شد. و حال این که این ماجرا ماجرایی نیست که امیرالمؤمنین بخواهد خود بدان بپردازد. با توجه به قرائنی که در کلام امام هست و با توجه به اون چه که ثقفی در القارات مطرح می کند، ماجرا مربوط به مسائل بعد از صفین است. اون هم شرایطی که معاویه تصمیمی رو گرفت با هم فکری یارانش که کاری کند که به نوعی امنیت اجتماعی رو تحت حاکمیت و خلافت امیرالمؤمنین زیر سوال ببرد. گروهی از اوباش و عرازل خودش رو تحریک کرد و همراه و تجهیز و اینها رو میفرستاد به نقاط مختلف حکومت اسلامی و خلافت اسلامی و با رفتارهای موذیانه، شبیخون زدنها، قتل و غارتها و ترورها، ایجاد رعب و وحشتها، کار رو به جایی میرساندن که مردم احساس امنیت اجتماعی، امنیت مالی نکنند و وجود خودشون رو، جانشون و مالشون رو در خطر ببینند و شاکی حاکمیت باشند و به نوعی نارضایتی عمومی رو نسبت به امیرالمؤمنین بیفزاید تا بتواند به محبوبیت خیش نزدیک شود. این هدفی بود که معاویه انجام میداد و کسانی رو از یاران خودش رو برای این مسئولیت ها و برای این کارها این سونسو می فرستاد. امام از یاران خیش مقابله با این گروه های مزاحم رو طلب می کنند و مراد امام این است که چرا نشسته اید و ساکت و مواجهه نمی کنید با این دسته ها و گروه هایی که از سوی معاویه برای چنین ایجاد رعب و وحشت با این اهدافشون به صحنه آمدند. و ملاحظه فرمودید که پاسخ چیست. حالا امام بعد از اینکه این جمله رو مطرح کردند و جمعی این گونه سخن گفتند، به زیبایی با دقت به نکات بسیار عمیقی می پردازند که حقیقتاً باید گفت به لحاظ اجتماعی و سیاسی بسیار پربار است این جملات کوتاهی که امام مطرح می کنند. فرمودند ما بالکم لا صددتم لرشد ولا هدیتم لغصد. لا صددتم لرشد ولا هدیتم لغصد. ما بالکم، چه حالی دارید شما؟ این چه حالی است که شما دارید که هیچ تسدید برای رشد ندارید و هدایتی به قصد ندارید. ابتداعا امام سخن تکان دهنده ای رو نسبت به کسانی که این گونه پاسخ دادن مطرح میکنه و آن این است که امام حال و روز و وضع این جماعت رو بدین شیوه توصیف میکنن که حال شما این است که شما تسدید برای رشد ندارید. کلمه تسدید به معنای استواری، به معنای توفیق. گاه در دعا گفته میشه در کلام عرب سدد الله فلانن، خداوند فلان کس رو توفیق دهد مثلا فرض بفرمایید. شما هیچ توفیقی برای رسیدن به رشد ندارید و به قصد هم هدایت نشدید. کلمه قصد سواء السبیل، اون طریق مستقیم بدون وجاج و بدون انحراف رو قصد میگوین. اقتصاد کامل در اون دیده میشه، میان روی کامل و اعتدال کامل. خب ملازم فهمید که امام دو چیز رو از این جماعت سلب میکنن. میگن یکی این که شما به رشد نرسیدید، دوم به هدایت. نقطه مقابل رشد میدانیم غوایت است و نقطه مقابل هدایت زلالت. به زیبایی امام میفرمان که شما اون هدف و قایت مطلوب رو گویا نیافته اید و در زندگی نشناخته اید، لذا رشد کافی رو کسب نمی کنید. و دوم، مسیر درست گویا برای شما مشتبه هست و به مسیر درست هدایت نشدید، لذا شما در وادی زلالت، در آستانه زلالت گام بر می دارید. فرمود ولا صددتم لرشدن، شما موفق نشدید برای رشد، گویا در غوایت دست و پا میزنید. ولا هدیتم لغستن، و به مسیر درست و مستقیم معتدلی گویا هدایت نشدید، یعنی بارقه ها و رگه های زلالت در رفتار شما و کجروی در وجود شما دیده میشود. خب حالا دیگه توضیح میدن. امام ابتدا این جمله رو میگن، یه تکان شدید و یه شوکی رو وارد میکنن، بعد میفهمن افی مثل هازا یم بقیلی ان اخرجه، آیا در مورد این چنینی سزاوار است که من خودم برون آیم و حرکت کنم برای مقابله؟ خب این که می‌فرمان افی مثل هازا ینبغی نشان میده که موضوع اونچنانی نیست که در حد و غباری باشد که نیاز و ضرورت به حضور خود وجود اون بارک امام باشد. افی مثل هازا ینبغی لی ان اخرج، من توضیح بیشتر میدم اینجا رو، و انما یخرج فی مثل هازا رجل ممن ارضاه من شجعانکم و ذوی بأسکم. در چنین صحنه هایی من که نباید به صحنه برم، من که نباید فرماندهی این میدان رو به عهده بگیرم، بلکه انما یخرج فی مثل هازا، در چنین مواردی باید مردی از میان شما به میدان آید و سرپرستی و فرماندهی این کار رو به عهده بگیرد که سه ویژگی داشته باشد. یک این که رجلون ممن ارزاه، کسی باشد که مرضی من باشد، من بپسندم او را به لحاظ شخصیت، به لحاظ ویژگی و به لحاظ این که مسئولیتی به دوش او نهاده شود. من، حالا این کسی که من بپسندم باید دو ویژگی خاص داشته باشد. من شجعانکم، از شجعان شما باشد. شجعان جمع شجاع، شجاع و شجیع، از شجاعان و دلیر مردان شما باشد. و ذوی بأسکم، و از کسانی که دارای بأسند در میان شما، از آنانی که صلابت و سرسختی لازم رو برای میدانهای دشوار و میدانهای سخت دارند. امام میفهمن این صحنه صحنه ایست که من نباید به اون بپردازم، بلکه در میان شما باید کسانی باشند که مورد قبول و پسند من علی باشند، از دلیران و شجاعان جامعه باشند و سرسختی و صلابت لازم در وجود آنها دیده شود. خب اینجا امام به یه اصل و قاعده عجیبی اشاره میکنن که بسیار مهم است و اون این است عزیزان که در مسئولیت ها همیشه بین دائره و حیطه مسئولیت و مسئولی که بناس چنین باری بردوش و نهاده شود باید یه تناسب هایی وجود داشته باشه که دو سر خروج از این تناسب مشکل زاست و پسندیده نخواهد. اگر ما برای مسئولیتی کسی رو تعیین کنیم که کوتاه قد از این مسئولیت است، توان به دوش کشیدن این بار رو ندارد، بدیهی است که متاسفانه آثار ناپسند و ناخرسند خواهد بود. اما از اون طرف اگر ما کسانی رو به یه مسئولیت هایی بفرستیم که قواره این جماعت از این کار بسیار بزرگتر و وسیعتر است، انسان هایی که توانمندی فزونتری رو دارن در یه کارهای خردی بگماریم و مسئولیت های کوچکی رو به دوششون بگذاریم، خب بدیهیست که چنین استعدادهایی رو ما از بین بردیم در جامعه و شکر نعمت چنین افرادی رو جامعه پرداخت نکرده است متاسفانه. این هم نتیجه پسندیده‌ای نخواهد داشت. امام به این نکته و این اصل جدی اشاره می‌کنند که در چنین صحنه‌ای و میدانی من علی که نباید به صحنه برم، باید از میان شما کسانی باشند که ویژگی‌های تدبیر این امر رو، فرماندهی این میدان رو داشته باشند و اونها به صحنه بروند. ولایم بقیلی، از اینجا امام بسیار زیبا باز به یه قاعده و اصل دیگه اشاره میکنن که اون اصل اولویت است و الاولا فالاولا الاهم فالاهم، که امور رو باید رتبه بندی کرد، اولویت ها رو لحاظ کرد، اهمیت ها رو اهم و مهم کرد و انتخاب کرد و اونگاه باید پرداخت. ولا ينبغي ان ادع الجند والمصر و بيت المال و جبایت الارض والقضاء بين المسلمين و النظر في حقوق المطالبين. امام می فهمن که الان آنچه اهم است برای من نسبت به این مسئله این است که من به 5 نکته بپردازم که این 5 نکته رؤوس وظائف حاکم و خلیفه مسلمانان رو در حکمرانی وجود و مبارک امام مطرح می کنن بسیار زیبا و دقیق. می فهمن ولایم بقیلی، برای من شایسته نیست در این شرایط الان ان ادع الجند والمصر، این که رها کنم و ترک کنم جند را و مصر را، سپاهیان را و شهر را. خب اولین نکته ای که امام اشاره میکنن این است که اساساً به طور کلی حضور حاکم و حکمران اسلامی در مرکز و مقر خلافت ضرورت جدی دارد، حضور او و نظارت او در مرکزیت خلافت. امام این کلمه را ترکیب میکنن به عنوان اولین وظیفه با جند، مصر شهر و دیار رو با جند اشاره میکنن. خب این جمله زیبا رو در قرآن از جناب ابراهیم 2 جا خواندیم که حضرت ابراهیم هنگامی که خانه کعبه رو ساختن از خداوند خواستن که رب اجعل هذا بلدا، این سرزمین رو شهری کن خدای، آبادان کن. آمنن، اولین نکته ای رو که برای شهر بودن یه شهر و یک سرزمین ابراهیم شرط میداند و از خداوند طلب میکند بحث امنیت و نعمت امنیت است و اگر نباشد امنیت جایی و قراری و سکنایی برای ساکنان شهر و دیار نخواهد بود و طبعا به دنبال اون توسعه هم دست نمیدهد. اینجا امام چنین نکته ای رو اشاره میکنند، میفهمند که من نمیتوانم رها کنم اولین مسئولیت رو که حضور در مرکزیت خلافت و حفظ امنیت جامعه اسلامی است با اقتدار لازمی که باید برای این مسئله پیش بینی شود و تمامیت ارضی و تمامیت امنیتی که مردمان و جامعه نیازمند به آنند. 1. 2. و بیت المال، و من که نمیتوانم بیت المال رو رها کنم و بگذارم. خب میدانیم که مراد از بیت المال پشتوانه اقتصادی جامعه است، تدبیر بودجه و دارایی جامعه است. امام میفهمن که وظیفه من، وظیفه دومی که من باید به اون بپردازم و برای این مسئله خرد نباید از چنین قصه و ماجرای کلانی دست بکشم، رسیدگی به امور اقتصادی جامعه است. بحث دخل و خرج است و بودجه است و وضعیت اقتصادی بیت المال و سرمایه و پشتوانه‌ای که میخواد جامعه اسلامی رو اداره کند، نظارت بر اون، تدبیر اون، و باید من چنین کاری رو بکنم. و استحضار دارید عزیزان که وجود مبارکه امام شخصا به این مسئله به شدت رسیدگی میکردند و امور مالی بیت المال رو امیرالمؤمنین در نهایت فراغت بدان می پرداخت و توجه کامل به اون داشت و تمام حساب ها و کتاب تا پاسی از شب به دست وجود نازنین امیرالمؤمنین در زیر سایه نور کمرنگ اون روزگاران شکل می گرفت و امام خود متولی چنین کاری بودند. خب نکته دوم فرمودن وظیفه من این است، وظیفه حاکم اسلامی و خلیفه اینه که امورات بیت المال رو، صحت خرج و دخل بیت المال رو، تأمین هزینه های بیت المال رو، پشتوانه اون رو و مصارف اون رو بررسی کند و نظارت کند که سلامت مالی در جامعه مسئول و محفوظ باشد. سوم و جبایت العرض، سومین نکته و مسئولیتی که به دوش من است که نباید رها کنم الان برم به دنبال این کار، جبایت العرض است. کلمه جبایت العرض کنایه از عمران و آبادانی و رسیدگی به امور اینچنینی جامعه است. خود کلمه جبایه از ماده جبی به معنای جمع کردن، العرض اراضی و زمین‌های کشت و زرعی، از مسئولیت‌هایی که در جامعه اسلامی اون روز وجود داشت این بود که زمین‌هایی که در اختیار حاکمیت اسلام بود باید اینها آباد می‌شد و اینها به عمران می‌رسید و لازمه این بود که قراردادهایی با دیگران ببندند و اینها در اختیار کسانی قرار بگیرد، تولید کار بشه، کارآفرینی شکل بگیرد، سرمایه تولید بشه و اینها کسب و کاری در اون، کشت و زرعی در اون دست بدهد، آبادانی رخ بده و درآمدهایی رو برای حکومت اسلامی ایجاد کند و رونقی هم برای زندگی دیگران. خب به نوع این کار هم یک کار عمرانی، آبادگری و در این حال جنبه اقتصادی. امام این رو اشاره میکنن به عنوان سومین نکته و مسئولیت. چهارم، و من که نمیتوانم بگذارم و رها کنم، والقضاء بین المسلمین، بحث قضا و داوری و حکومت بین مسلمانان به لحاظ حقوقی و به اصطلاح کیفری و قضایی. امام چهارمین کار رو و به عنوان مسئولیت سنگینی که بر دوش ایشان است و به عنوان خلیفه و به عنوان به اصطلاح حاکم جامعه اسلامی بدان میپردازد، اشاره میکنند به بحث دادگستری و دادگری بین مردمان و فصل خصومت و رسیدگی و به امور اینچنینی قضایی جامعه که نمیتوان از آن غفلت کرد و به نوعی سستی در آن باشد. والقضاء بین مسلمین. پنجم، و نظر فی حقوق المطالبین. من نمیتوانم راها کنم به اون میدان برم و دست بشویم از نظر در حقوق مطالبین. مراد از نظر نظارت است و رسیدگی و بررسی دقیق در حقوق مطالبین. مطالبین، مطالبه‌گران، جامعه، عامه جامعه که مطالباتی دارن از حاکمیت. امام می‌فرماید که پنجمین وظیفه من به عنوان حکمران جامعه اسلامی اینه که نظارت دقیق و اشراف کامل بر پاسخگویی به حقوق عامه جامعه و مطالبه گران در میان مردمان داشته باشم که انسان‌ها رو به حقوق و به اونچرا که شایسته اونهاست و بایسته اونهاست برسانم و نظارت بر آن داشته باشم. ملاحظه می‌فرمایید 5 سرفصل رو امام به این بهانه مطرح فرمودن و اشاره کردن که بسیار نکات آموزنده دقیقی است به لحاظ اجتماعی و سیاسی که امام متذکر میشن. پس فرمود ولایم بقیلی ان ادعا، برای من شایسته نیست و سزاوار نیست که من رها کنم امنیت و مرکزیت خلافت رو، امور اقتصادی و بیت المال رو، بحث عمران و آبادانی و جبایت العرض را و دادگستری و داوری در میان انسانها و قضاء بین مسلمین را و نظارت بر حقوق عامه مطالبه شده مردم را. ثم اخرج فی کتیبت اتبع اخرى، من رها کنم این مسائل رو، اونگاه برون بیام از شهر و دیار، فی کتیبت، در یک کتیبه ای که اتبع اخرى دنبال یک کتیبه دیگری است. اتقلقل و تقلقل القدع فی الجفیر الفارق. اینجا امام باز با همون شیوه ادیبانه خودشون و تشبیهات و استعارات زیبا مطلب رو بازگو میکنن که نیاز به توضیح هست. ثم اخرج فی کتیبه، کلمه این کتیبه از ماده کتب و ثبت میاد، از ثبات و استواری میاد، به اصطلاح قطعتون من الجند، به بخشی از سپاه کتیبه گفته میشه. شاید بتوان گفت که به لحاظ عدد و شمارگان و اصطلاحاتی که امروز ما به کار میبریم، کتیبه و جمع اون کتائب معادل با گردان است. یعنی در لغت عرب کتیبه رو بین مثلا عدد 100 تا 1000 می نویسن تعداد اون رو، در اصطلاحات نظامی هم شاید مثلا بین 300 تا 800 یا 1000 نفر رو اصطلاحا گردان گفته میشه در اصطلاحات امروز خود ما. و جمع کتیبه میشه کتائب، همانی که در ماجرای روزگاران خودمون الان داریم میشنویم، در ماجرای جنگ 11-12 روزه غزه با رژیم اشغالگر، کتائب مسجد الاقصا، کتائب القدس، اینها بودن که در صحنه بودن. این کتائب جمع کتیبه به معنای گردانها، گردانهای مسجد الاقصا، شیردلانی که آماده شدند و به صف مبارزه زدند و کار خودشون رو در حمایت از ملت فلسطین انجام میدادند. خب اینجا کلمه کتیبه رو امام به کار میبرن. من با یه گردان، نه با یه هنگ به تعبیر ما، نه با یه تیپ، نه با یک لشکر و سپاه، من ثم اخرج فی کتیبتن، با یه گروه معدودتری اتبع اخرى در پی یه گروه دیگری راه بیفتم. بعد اتقلقل و تقلقل القیت، کلمه تقلقل به معنای جنب و جوش و تحرک، بعد من جنب و جوش و تحرک داشته باشم، مانند جنب و جوش و تحرک قدح، تیر، تیر چوب، اون چوب، تیرهای چوبین. فل جفیر الفارق، کلمه جفیر به معنای کنان در خود لغت عرب و در پارسی تیردان، الفارق یعنی خالی، و من مانند چند تیری که در یک تیردان خالی وقتی که تکان میخورد این سو و اون سو میزند. یعنی من با تمام ظرفیت، با تمام توانمندی که باید یه سپاه سنگینی باشد که من به فرماندهی اون بیام مقابله کنم با دشمنان عظیم و سنگین و گسترده، بعد میام من با یه گردان کوچکی در پی یه جماعتی از اراذل و اوباش مانند بسر بن ارتاط این بخش و این ده و اون سو برم که جلوی روبافرینی اونها رو بگیرم. آیا چنین شایسته است که ظرفیت من علی مصروف به این کار بشود و شما شانه خالی کنید و کوتاهی کنید و این جمله رو بازگو کنید؟ بسیار زیبا امام مطرح میکنند. امیر المومنین اوج سخن رو بالاتر میبرد و در جایگاه و ارجمندی و منزلت خودش به اذن الهی سخن میگوید و هشدار مردم میدهد تا به خدایند. و انما انا قطب الرها، مگر نمیدانید من قطب رها هستم، من قطب آسیابه وجودم، رها به معنای آسیاب. خب در تشبیه زندگی، جامعه، کلیت یک حاکمیت به آسیاب، اساسا زندگی دنیا به آسیاب، این تشبیه فراوان شده است. لبیک لبیک ای کرم، سودای توستن در سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیاب. هرگز نداند آسیاب مقصود گردش های خود، کستون قوت ماستان یا کسب و کار نانبا. بارها خوندم این ابیات و مشابه این رو برای عزیزان. اما در دستگاه به اصطلاح آسیاب هنگامی که نگاه میکنیم، سه رکن اساسی وجود دارد. یه سنگ زیرین است که ثابت، این فک ثابت و سنگ زیرین است. یه سنگ رویی نیست که روی اون در حال گردیدن و چرخش است که بین این دو دانه قرار میگیره و با این چرخش له و خورد میشه. اون زیری ثابت است و مردان است که در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشد و بر سر او میاد این سنگینی بالا. این سنگ دوم میچرخد، اما با توجه به این جری و حالت تدویری که دارد، خب اول نیرو محرکه میخواد که بچرخد و اونگاه از انطباق بر سنگ زیرین خارج نشه، یعنی دقیقا منطبق رو اون بچرخه، لذا به یه محوری نیاز دارد که این محور رو میگن قطب، قطب آسیاب، قطب راها، میله ایست، محوری است که سنگ زیرین با سنگ رو این رو به هم مرتبط میکرد که این سنگ رو دور اون محور میچرخه، هم عامل حرکت میشه هم عامل حفظ و انضباط میشه. به این در کلام عرب میگن قطب الرها، محور آسیاب. امیر المومنین میفهمند انما انا قطب الرها، من قطب آسیاب جامعه اسلامیم، من قطب آسیاب وجودم، یعنی حرکت و تحرک با من است، حفظ و انضباط با من است، سمردهی و نتیجه دادن و کارایی به وجود من بستگی دارد، به رهبری من، به قیادت من، به حضور من و به ولایت من. و انما انا قطب الرها تدور علیه، این آسیاب بر وجود من میچرخد، و انا به مکانی و من در جایگاه خودم باید باشم، فاذا فارقته، اگر من از جایگاه خودم خارج بشم، قطب راه نباشم، همون تعبیر شگفتی که امام در خطبه شقشقیه‌ام به کار میبرند که اما والله به خدا قسم فلانی میداند که پیراهن من رو قاسبانه به تن کرده است و حال این که من نسبت به این جامعه به منزله قطب راها هستم. این تعبیر رو امام در خطبه شقشقیه و سوم نهج البلاغه هم به کار بردن. فرمود تدور علیه و انا به مکانی فعضا فارق تهستهار مدارها، اگر من جدا بشم و فاصله بگیرم از آسیاب وجود، استهار مدارها، بعد مدار و مسیر گردش این آسیاب به حیرت می افتد، به سرگردانی می افتد و این سنگ بر روی سنگ به تعبیر ما بند نمی شود، متوقف می شه، پرتاب می شه و به کناری می رود. و از طرف سفاله ها، و اون سنگ زیرین، سنگ زیرین آسیاب رو سفال می گن، و از طرف سفاله ها به اون سنگ زیرین هم مسترب می شد و اون هم به نامنظمی و لرزه می افتد و کار خودش رو دیگه نمی تواند انجام بدد، اون بار سنگین بر روی اون نیست، دانه نیست و نتیجه هم نخواهد بود. هازا لامر الله الرأی سوء، امام به نوعی سوگند یاد می کنند، به خدا قسم این نظری که گفتید که من اگر بروم شما می آیید و این انتظاری که شما داشتید، لامر الله، به بقا و دوام الهی سوگند که رأی سوء و ناپسند و زشت و نارواست. والله دیگه امام بازی نکاتی رو مطرح می کنن که عجیب دل آدمی رو افکار می کند. عزیزان من، خانم ها و آقایان، والله به خدا سوگند، لولا رجائی، رجائی الشهاده اندلقائی العدو، والله لولا رجائی الشهاده اندلقائی العدو، به خدا قسم اگر رجا و امید من به شهادت در مواجهه و مقابله با دشمن نبود. دقیق بفرمود، خیلی زیباست و چیدمان سخن امام چیدمان خاصی است. والله به خدا سوگند، اگر نبود این که من امید به شهادت داشتم در مواجهه با دشمنم. بعد یه جمله معترضه امام میارن، یه حشو ملیحی اشاره میکنن، بین الهلالین میارن، بعد ادامه سخن امام است و اون بین الهلالین اینه، ولو قد حم لی لقاؤه، و اگرچه مقدر شده باشد، و اگر مقدر شده باشد برای من لقاء دشمن و شهادت. این رو امام به تعبیری انشاء الله رو میگن، با این تعبیر همون بیان انشاء الله است. یه جمله‌ای رو فرمودن که آرزوی من شهادت است که انشاء الله خداوند شهادت را برای من مقدر کند. گویا اینطور میگن امام. کلمه ی حمه به معنای قدره، تحمیم به معنای تقدیر. میفهمن ولو قد حم لی لقاؤه، و اگر برای من مقدر شده باشد این شهادت. خب حالا این جمله معترضه رو به کناری بذاریم، والله به خدا قسم لولا رجایی، اگر نمی بود امید من به شهادت در مواجهه و مقابله با عدوی که در این جامعه با اون مواجه میشم، لقربت رکابی، کلمه رکاب مرکوب مرکب، فعال معنای مفعول است، لقربت رکابی، قطعا اسبم رو پیش میکشیدم، قطعا مرکبم رو پیش میکشیدم، حال اسب از چطور هرچه مرکبم رو پیش میکشیدم. ثم شخصت عنکم، شخصه به معنای فاصله و بعده، از شما فاصله میگرفتم و دور میشدم و خارج میشدم. ثم شخصت عنکم، از میان شما برون میرفتم و فاصله میگرفتم و دور میشدم. فلا اطلبکم، و هرگز طالب دیدار شما نبودم و شما را نمیخواستم دیدار کنم. مختلف جنوب و شمال، تا زمانی که جانشین میشود و میآید و میرود، شمال و جنوب، کلمه شمال به بادی میگویند که از شمال منطقه ناحیه شمال میاد و کلمه جنوب به بادی میگن که از منطقه و سوی جغرافیای جنوب میاد. این اسامی زیبایی است که در دو تا از نامهای بادها رو به لحاظ جغرافیایی مطرح میکنند در کلام عرب. امام میفرمایند اگر نه این بود که من منتظر شهادت بودم در این جامعه، قطعا رخت خود از این جمع و از میان شما برون میکشیدم و میرفتم، و تا زمانی که زمین و زمان بود و باد میوزید از جنوب و شمال، شمال و جنوب می آمد و جانشین می شد، مایل به بازگشت میان شما و دیدار شما و طلب کردن شما نبودم هرگز. حالا به اینجا که می رسد دیگه امام اون نقد نهایی رو وارد می کنن که شاید وجدانهای خفته بیدار شود، که البته سخن امام هم کارایی داره و بیدار میشه وجدانهای خفته که در پایان عرض می کنن. و در این حال امام شروع می کنند به بررسی عیبهای جامعه این گونه، یعنی جامعه این که ولی خودش رو، جامعه این که حجت خدا رو تنها می گذارد، جامعه این که قوانین رو نمی شناسد، جامعه این که از این اصولی که گفتیم تعدی می کنه، اولویت نمی شناسد، اهمیت نمی داند، جامعه‌ای که نسبت و تناسب بین مسئولیت و مسئول نمی‌شناسد، جامعه‌ای که با وظایف حکام به شکل دقیق آشنایی نداره، و موارد دیگه. امام می‌فرمایند عجیب است، پنج ایراد و پنج نکته اساسی رو بیان می‌فرمایند که اینهاست دلیل اون که من مایل به ادامه ماندن در میان شما نبودم، اگر نبود مسئله آرزومندی من برای لقاء خداوند و شهادت و دیدار الهی. فرمود تعانین، ایابین، حیادین، رواقین، چهار ویژگی رو بر یه وزن امام مطرح میکنند. بعد پنجمی، متاسفانه جامعه ای که تعانینند، کلمه تعانین از ماده تعن میاد، تعان فعال مبالغه و شدت رو میرساند، یعنی کسانی که بسیار اهل تعن زدن به دیگرانند، کسانی که دم بدم در حال تحقیر و توهین و تمسخر دیگرانند و حرمت و آبروی انسانها رو پاس نمی دارن و شخصیت دیگران رو خرد می کنند. دو، ایابین، باز این هم همون وزن رو دارد، یعنی مبالغه و اوج رو می رساند. خب ایابین از ماده ای و عیب جویی می آید. ایاب کسی که در پوستین مردمان می رود و دم بدم چشمش رو می دوزد، بر وجود خودش و عیوب خودش چشم رو بسته و 10 چشم قرض کرده برای اینکه کوچکترین رفتاری رو در دیگران دور و نزدیک ببیند و سریعا دست بر قلم ببرد و مقاله بنویسد و نوشته بنویسد و پست بگذارد و عرض به خدمتون لایک کند و فلان کند و این مطالب رو منتشر کند و عیبهای دیگران و آسیبهای دیگران و عیوب مردمان رو در میان خلق پراکنده کند، عیب جویی کند و عیب پراکنی کند. ایابین، گویا هیچ در صدد آن نیست که هیچگاه حسن دیگران رو ببیند یا منتشر کند، فقط و فقط مگسوار بر جایی می نشیند که جای نشستن چنین حیوانی است. ایابین، جامعه‌ای که در صدد عیب‌جویی برمی آیند و مدام به عیوب و زشتی ها و تیرگی ها و بدی ها و زشتی ها می نگرند و هرگز خوبی ها و محاسن مردمان و خلق رو نمی بینند و لباز نمی کنند و منتشر نمی کنند. سوم، حیادین، کلمه حیادین از ماده حید میاد. واژه حید به معنای انحراف، کجی. حیاد، کسی که دم به دم به کجی می رود، به وادی انحراف میره. جامعه ای که کسانی هستید شما امام میفهمن که به کجی و انحراف مایلید، به سوی انحراف مرتب میرید، در صراط مستقیم نمیمانید، در جاده راستی زندگی نمی کنید، به کجی و انحراف بیشتر تمایل دارید و میل میکنید. حیادین، رواقین، چهارمین ویژگی رو امام میفرمایند، باز با همین وزن، بر وزن فعال است. رواقین از ماده روق، روق، روق به معنای مکر، دسیسه، تزویر، اینسون سوزدن برای مکر و تزویر. امام میفرمایند جامعه و کسانی که دم به دم در حال مکر و دسیسه و توطئه در مواجهه با خدا و خلقی، نیت خیر در کار نیست، نیت شر در کار است و مدام به مکر و نیرنگ و توطئه و دسیسه چینی برای دیگران فکر میکنی و به چاه افکندن دیگران رو مد نظر خودتون قرار میدی. عجیب است این چهار نکته ای که امام مطرح میکنن. عزیزان، میشه اینها رو نگاه شخصی کرد، نگاه اجتماعی کرد، نگاه واقعا خود انسان تأمل کنه و ببینه کجا فاصله میگیرد از امیرالمؤمنین، کجا به امام نزدیک میشه. حالات انسان تعانی نه، بالاخره پرداختن به تعنها و ویلون لکل همزتن لمزه، وای وای نافرین الهی بر آنانی که هم مهمت خودشون رو به همز و لمز انسان ها طی میکنن و خورد کردن حیثیت و شخصیت بندگان خدا. ایابین، اونها که مدام در حال اینن که مگه صفت عیوب دیگران رو پیدا کنن و منتشر کنن و در پوست خلق میروند و انسانها رو حیثیتشون رو و اعتبارشون رو خورد میکنن. حیادین، اونهایی که میل کجی دارن نه میل راستی، میل انحراف دارن نه میل استقامت و درستی، و اونهایی که به دسیسه و نیرنگ بیشتر به صداقت و صفا مایلند بلکه به اون سو تمایل فزونتری دارند. پنجمین نکته رو، انه لا قناع فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم. امام میفهمن انه لا قناع فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم. اون ویژگی منفی که امام میخوان به عنوان پنجمین نکته بگن اینه که دلها متفرق باشد. عزیزان، جایی که دلهای انسانها با هم اجتماع نداره، نزدیک هم نیست، این خیلی مهم است. گاه بدنها نزدیک است اما دلها فرسنگ فرسنگ فاصله دارد، گاه بدنها دور است اما دلها نزدیک است و یکی است، گر در یمنی چو با منی پیش منی. گاه ماجرا اینه، گاه واه واه آه آه شوقن الی رؤیت که یا اویس است، انی اشم مراعه الجنه من جانب الیمن. و سخن پیامبر در فراق اویس قرن است که پیامبر رو نمی بیند، فرسنگ ها با پیامبر فاصله دارد اما چه نزدیکی دارد. امام می فهمن شما دلهاتون به هم نزدیک نیست، متاسفانه دلها از هم فاصله دارد. اجتماع دارید، کنار همید و کثرت هم دارید، فراوانی و بسیاری دارید، یه جامعه پرعددید به لحاظ عدد و کثرت و کمیت، اما دلها یکی نیست، متحد نیست، کینها و نخوتها، انانیتها و منیتها موجب فاصله گرفتن از یکدیگر است. خب بالاخره این رو که بارها گفتیم خدمت دوستان در تفسیر خواندیم دیگه، وقتی خدای سبحان میخواد حال و روز خوش اهل بهش رو مطرح کند، نزعنا ما فی صدورهم من غل، هرچه از غل نسبت به دیگران وجود داره، هرچه کینهی، هرچه تیرگی نسبت به دیگران وجود داره، از دلهای بهشتیان برون کشیده میشه. بعد حالا جایگاه دارد که اخوانن علی سرر متقابلین، حالا دیگه اخوانند، این دلهای با صفای نزدیک و یک رنگ و حامی یک دیگر، اون هم متقابلین که دیگه کاملا چشم دیدن لذت و زیبایی و موفقیت و خوشی های هم رو دارند و شاکر نعمت های خداوندند در چنین شرایطی. فرمود انهو لا قناع فی کثرت عددکم، هیچ سودی نیست متاسفانه در فراوانی عدد شما. کی؟ مع قلت اجتماع قلوبکم، با این کمی تجمع دلهای شما، اینکه دلهای شما اینقدر از هم فاصله دارد و به هم نزدیک نیست، تألیف نشده دلهاتون، الفت به هم پیدا نکرده است، متاسفانه و فاصله دارد. باز تأکید میکنم بالاخره اینکه خداوند در کلام خودش هم آموزش میده به ما، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. حقیقت ماجرا همین است عزیزان، هنگامی که انسان کینه نسبت به اهل ایمان، هنگامی که انسان بدبینی نسبت به اهل ایمان، بدخواهی نسبت به اهل ایمان داره، جایی برای ورود رحمت خداوند و صفای الهی در جان و دل باقی نمیماند متاسفانه. و این خیلی مهم است که باید تطهیری یا شستشویی باشه در صفحه دل و جان تا انوار متعالی و اشراق الهی به دل بتابد. فرمود انه لا غناء فی کثرت عددکم مع قلة اجتماع قلوبکم، لقد حملتکم علی الطریق الواضح. اما با تمام این مسائل، این که شما چنین ویژگی هایی دارید، نه به دلیل این است که راه رو بلد نیستید، نه به دلیل این است که شما از سر جهالت این گونه رفتار میکنید، نه به خاطر این است که اصول درستی به شما آموزش نداده شده است، معلم کافی نداشتید، متن و تعلیم کافی نداشتید، بلکه من علی لقد حملتکم علی الطریق الواضح، شما رو وادار کردم، شما رو فرا خواندم و آوردم بر طریق واضح، بر یه راه روشن واضح، یعنی به شکل دقیق صحیح صواب علمن و عملا مسیر درست زندگی را، مسیر درست ارتباط با خدا و خلق رو به شما آموزش دادم. لقد حملتکم علی الطریق الواضح. چقدر زیبا امام میفهمن، التی لا یهلک علیها الا هالک. من راه واضحی رو به شما نشان دادم که در این مسیر اگر کسی پا بگذارد هرگز به هلاکت و تباهی نمیرسد. اگر کسی در این مسیر پای بگذارد قطعا پایان او فوز و رستگاری و کامیابی است که قد افلح المؤمنون، قطعا به فلاح و رستگاری رسیده است. الا هالکون، مگر کسی که بنا بر هدایت نداشته باشه، مگر کسی که خودزنی کند، مگر کسی خود بد باشد، مگر کسی که تصمیم جدی بر تباهی به هلاکت داشته باشه. و الا راهی که من به شما نشان دادم، مسیری را که شما را با آن وارد کردم، امیرالمؤمنین می‌فرمایند راهی است که تضمینی است سعادت اون، ضمانت شده است. فمن هدیه الى صراط مستقیم، اگر کسی اومد هدایت به صراط مستقیم شد، این همون دستگیره است که عروة الوثقای الهی است، فقط اعتصمه. اگر کسی اومد هدایت در صراط مستقیم شد، اعتصام پیدا کرده است، دستگیره یافته است. صراط مستقیم عروة الوثقایی است که انسان رو به تمام معنا به سعادت و کامیابی میرساند. و امیر المؤمنین علیون صراط المستقیم، علی خودش مصداق جامع و اتم صراط مستقیم است که مردم رو به صراط مستقیم رهنمون کرده است، با علم خیش و با عمل و الگوی رفتاری خودش، وجود مبارک امام. پس امام میفهمن اگر این پنج عیب رو من برای شما میگم و این پنج نقد رو دارم، نه به خاطر این است که شما از سر ناآگاهی این گونه وارونه مسیر رو رفتید، راه رو بلد نشدید، راهنمای مسیر نداشتید، کاستی هایی در این جهت بوده است، خیر، طریق واضح پیش روی شما، راه روشن، انا هدیناه السبیله، خداوند کاملا راه رو به شما نشان داده است، من شما رو رهنمون کردم به طریق واضح و روشن، راهی که کسی در اون به هلاکت نمیرسد مگر کسی که خود رو به خواب زده باشد که هرگز از خواب بیدار نخواهد شد. الا حالکم. و بعد در پایان امام این جمله رو میفهمند، من استقام فعل الجنه. خب من راهی رو به شما نشان دادم که اگر کسی استقامت اصلا به طور کلی یعنی پایداری و دوام بر مسیر قویم، اساسا این رو در بحث صراط مستقیم گفتیم دیگه، اهدنا الصراط المستقیم، اشاره شده است که صراط مستقیم دو ویژگی دارد، یکی راستی، دوم استواری، یعنی پایایی، اون به اصطلاح استواری و پایایی و پایداری در صراط مستقیم مهم است و دوم اون تعدیل و قوام صراط مستقیم و بدون اعوجاج و انحراف بودن و اون قویم بودن و اون مهم است. من استقام فعل الجنه، هر کسی که بر این راهی که من به اون نشان دادم و اون رو به این راه آوردم پایداری کند و انحراف پیدا نکند از این راه، هیچ تردیدی نیست. فعل الجنه، امام میفهمن مستقیم به سوی بهشت پایان این مسیر منجر و منتهی خواهد شد. و اگر کسی پای در این جاده بگذارد و پایداری در این مسیر نشان دهد، به تعبیر امام میفهمن من علی تضمین میکنم برای او ورود به بهشت را و ورود به رضوان الهی را و بالاخره اون جاودانگی رو برای اون تضمین میکنم. و اما و من زله فعلا نام، خب کلمه زله به معنای لغزیدن دیگه، به معنای برون آمدن از این صراط مستقیم. کسی که بایستد، پایداری کند، استقامت کند و به کجی نرود در این صراط، پایان اون رضوان الهی و خوشنودی خداوند و بهشت است و ابدیت و جاودانگی. اما کسی که بلغزد، این طریق واضح هست اما کجروی از این مسیر کند، پایداری نکند، دوام در این مسیر نداشته باشه و در یه جایی به تعبیر عامیانه کم بیارد، عقب نشینی کند، واپسگرایی کند و بلغزد و از جاده برون رود، فعل النار، پایان او چیزی نیست جز دوزخ و قهر الهی. سخن وجود و مبارک امام به پایان رسید و نقد کوبنده و سخن خالصانه و منطق استوار امیر المؤمنین در جان بسیاری از کسانی که بودن شعله افکند و یک بار در میان جمع گروهی برخواستند که یا ابوالحسن، ما آمادگی حرکت و همراهی با تو را داریم. خب در این میان جاریت ابن قدامه سعدی برخواست، این رو ثقفی در الغارات می نویسد که سخنان امام که به پایان رسید، این مرد بزرگ برخاست و گفت یا ابوالحسن، خدای نکند که تو در میان ما نباشی و ما فراق تو را ببینیم، من آمادم، من رو بفرست به سوی این گروه، آماده مقابله هستم. امیر المؤمنین تشکر کردند، تقدیر کردند از او، متبسم شد لبان امیر المؤمنین و جاریت ابن قدامه سعدی رو مأموریت دادن که برو به بصره و اونجا 2000 نیرو آماده کردن و گفتن با 2000 نیرو حرکت کرد به سوی مرزهای شام و قسمتهای شمالی، مواجهه با گردنکشانی که معاویه برای این ایجاد ناامنی و ارعاب فرستاده بود. دومین مرد برخاست و حب ابن مسعود خسعمی، اون هم برخاست و مانند اولی به زیبایی سخن گفت و امام تشکر و تقدیر کردن و 2000 نیرو از کوفه امام همراه اون کردن و اون هم به سوی دسته های هجومی معاویه حرکت کرد و یه فضای امن آرامی رو در اون قسمت های ماورای کوفه ایجاد کرد و سخن کوبنده امام، سخن جانسوز حضرت و تأثیر گذار وجود مبارکشون دلهای خفته رو به اصطلاح بیدار کرد و دم گرم امیر المؤمنین در آهن سرد جماعت بالاخره مؤثر واقع شد و یه جنب و جوشی در میان مخاطبان امام ایجاد شد و کارهایی رو سامان داد. خب این بهانه‌ای بود که امیر المؤمنین به این بهانه مطالب نقض و زیبایی رو برای ما به یادگار گذاردن که در بعد اجتماعی و سیاسی قابل تأملات بیشتر و جدی تری است که می توان درس‌ها و بهره‌های فراوان‌تری رو از کلام و سخن امام برد. خب من این خطبه تمام شد و امیدوارم که خدای سبحان دلهامون به نورانیت سخنان امیرالمومنین بیش از بیش منور و مزین بگرداند و توفیق اجتناب و دوری از عیوبی رو که امام فرمود به همه ما عنایت کند و ما رو به وظائفمون در قبال حجت خدا ولی خدا و در قبال دین و آیینمون و در قبال هم نوعان خودمون و در قبال مملکتمون به همه ما توفیق انجام وظیفه رو عنایت بفرماید. از همه عزیزان سپاسگزارم، شما را به خدا می سپارم تا نوبتی دیگر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.